Congressman Joe Cooney.
I saw an aircraft, like a tiny silver drop, entering the sky above Hiroshima. I instantly recognized it as an American plane, as no Japanese aircraft could fly at that altitude at the time.
وقتی بمب اول رو هیروشیما افتاد، کسی تصوری از فاجعه‌ای که قرار بود رخ بده نداشت. اینکه اولین بمب تاریخ قراره چه فاجعه‌ای رقم بزنه رو کسی نمی‌دونست. اما وقتی انفجار رخ داد، جهان عوض شد. جهانی که هنوز با استناد به اون موقع و اون فاجعه حرف می‌زنه. چیزی که از اون موقع مونده، نغمه‌ای شده در تاریخ بر آتش و خشم. سلام، این قسمت 27 و قسمت آخر پرونده اولمون، یعنی پرونده جنگ جهانی دومه که در آذر 99 منتشر میشه و من احسان طریقتون رو براتون نقل میکنم. بالاخره این پرونده هم داره تموم میشه و بعد از نزدیک به 2 سال و بیشتر از 23-24 ساعت روایت رسیدیم به روز آخر نبرد. راستشو بخواید انقدر این پرونده جذاب و پر از جزئیاته که خودم شخصا دلم نمیاد تمومش بکنم، ولی خب میخوایم بریم سراغ پرونده های دیگه، مثل پرونده های بعد از جنگ جهانی دوم، ایران توی جنگ جهانی اول و دوم، نبرد خلیج فارس و کلی روایت های دیگه. اما قبل همه اینا یه چای خوشمزه و خوشتم برای خودتون بریزید تا آماده بشیم برای این قسمت. چای تک خواستگاه یا همون سینگل اوریجین، چاییه که برگ سبز اون چای از یک باغه و چای باغهای مختلف با هم ترکیب نشده. این ویژگی به چای و هر محصول تک خواستگاه دیگه امکان ردگیری تا تولید کننده رو میده و میشه از کیفیت کاشت و نگهداری اون مطمئن شد. تمامی محصولات در کشمون تک خواستگاهن. چای ایرانی پتانسیل اینو داره که کیفیتی مشابه بهترین چایهای دنیا داشته باشه، اما یه مانع مهم برای کیفیت چای ایرانی وجود داره که کشمون تلاش کرده اونو از سر راه بردار. این مانع مهم هم اینه که در حالت معمول برگ سبز چای به قیمت مصوب از کشاورز خریده میشه و نه قیمتی متناسب با کیفیت چای تولید شده. اینم باعث میشه که چایکار به جای تمرکز رو کیفیت بهتر و چیدن برگ‌های لطیف‌تر و با کیفیت‌تر، همه برگ‌ها رو بچینه و بفروشه تا از این طریق درآمد بیشتری هم داشته باشه. کشمون به چایکارا گفته که کیفیت چایشون رو بررسی میکنه و نه به قیمت ارزون‌تر، بلکه با قیمتی خریده میشه که متناسب با زحمتی باشه که کشاورز برای محصولش میکشه. اینطوری کشاورز هم با ارائه چای با کیفیت‌تر درآمد مناسبی کسب میکنه. حالا شما تصور بکنید این چای شمال اصیل رو در کنار خرمای ممتاز جنوب که چه ترکیب دلپذیر و دوست داشتنی میشه. کشمون خرماهای مختلفی مثل کپکاپ، خاسویی، مجول، زاهدی و پیارم داره که تمام این خرماها هم تک خواستگاهن و کنترل کیفی و سورت بندی میشن. شما میتونید با کد WFP محصولات کشمون رو با ارسال رایگان سفارش بدید و لذتشو ببرید. خب با این مقدمه بریم سراغ قسمت آخر جنگ جهانی دوم که اسمش هست هیروشیما و ناکازاکی، نغمه‌ای بر آتش و خشم. اواخر ماه آوریل و اوایل ماه می 1945 نبردای آخر از نمایش جنگ جهانی دوم در حال انجامه و هر لحظه پیروزی متفقین نزدیک و نزدیکتر میشه، تا اینکه با تسلیم آلمان در مقابل متفقین غربی و شوروی بالاخره پرونده نمایش فرو میفته و داستان جنگ در اروپا تموم میشه. اما داستان جنگ جهانی دوم فراتر از آلمان و شوروی یک قاره و چند کشوره. داستان حتی تا شرق آسیا و ژاپن هم رسیده و ژاپن حریفی قدر تو جنگه و جنگ قدرت‌های غربی با ژاپن تو شرق به شدت در جریان. با اینکه قوای ژاپن تحلیل رفته و دیگه توان حمله سنگینی رو ندارن، ولی اراده ژاپنیا برای مقاومت حداکثری تا آخرین نفره. به خصوص اینکه متفقین با پدیده‌ای به اسم کامیکازه هم مواجه شدن و دیده بودن که ژاپنیا چقدر راحت از جونشون می‌گذرن تا بتونن قدمی برای کشورشون بردارن. سالهای آخر جنگ متفقین تمام توان خودشون رو برای حمله نهایی و پیروزی بر ژاپن متمرکز کرده بودن. امپراتوری ژاپن هم قرارداد صلح پیشنهادی متفقین رو که توی اون خواستار تسلیم ژاپن شده بودن رو نپذیرفته بود و اعلام کرده بود تا وقتی که حتی یک نفر ژاپنی زنده باشه به مقاومت خودش ادامه میده. اما این حس دشمنی و انتقام برای آمریکایی‌ها از کجا میومد؟ جواب این سوال رو باید یک کمی بریم عقب‌تر به پرل هاربر. جواب کاملش توی قسمت 12 همین پرونده هست که میتونید گوش بدید، اما برای کسایی که نشنیدن یا میخوان یه مروری بشه بهش، یه خلاصه ای ازش رو اینجا تعریف میکنم. رقابت ژاپن و آمریکا توی اقیانوس آرام و آسیای جنوب شرقی در دوران قبل از جنگ جهانی دوم آروم آروم شدیدتر شده بود. جنگ چین و ژاپن که از 1937 شروع شده بود، همینطوری ادامه داشت و داشت ژاپن رو بر مراکز عمده صنعتی، نیروی انسانی، بندرها و منابع زیرزمینی چین مسلط می‌کرد. آمریکا هم با کمک به دولت چیانگ کایشک تلاش می‌کرد جلوی سیاست توسعه طلبانه ژاپن رو بگیره. بعد از شروع جنگ جهانی دوم ژاپن تو شرق آسیا جولون میداد و به این فکر میکرد که دشمنش رو در غربی ترین نقطه دنیا از بین ببره. نیروی هوایی دریایی ژاپن تو 7 دسامبر 1941 به پایگاه دریایی آمریکا تو پرل هاربر در جزایر هاوایی حمله کردند و صدمه های بسیار سنگینی به آمریکایی‌ها زدند. ژاپن صبح روز یکشنبه رو برای این حمله انتخاب کرد تا با غافلگیری بیشترین صدمه رو به نیروی دریایی آمریکا وارد بکنه. نتیجه این حمله برای نیروی دریایی آمریکا یه فاجعه کامل به حساب می اومد. 360 هواپیمای ژاپنی تونستن 5 نبرد ناو بزرگ آمریکایی رو به همراه 3 کشتی کوچیک‌ترشون غرق بکنن. 3 نبرد ناو دیگه هم طوری آسیب دیدن که توان عملیاتیشون از دست رفت. علاوه بر این 188 هواپیمای آمریکایی روی زمین نابود شدن و 155 هواپیمای دیگه هم به طور کلی آسیب دیدن که دیگه فرستادنشون به عملیات بدون تعمیرات اساسی ممکن نبود. آخر اون روز هم شمار تلفات انسانی نیروی دریایی آمریکا بیشتر از 2400 کشته و 1240 مجروح بود. با اینکه غربی‌ها دیده بودن که ژاپنی‌ها چه کارایی از دستشون برمیاد و چقدر توانمندن، ولی انگار فراموش کرده بودن که ژاپنی‌ها از نسل سامورایی‌هایین که در قاموس اونها شکست جایی نداره و اونها تا آخرین قطره خونشون می‌جنگن. ژاپنی‌های از نسل سامورایی معتقد بودند که یا باید پیروز بشن یا کشته، و این مقاومت تا سرحد مرگ دلیلی شده بود برای اینکه جنگ گره بخوره و به نقطه‌ای کور برسه. توی اون ماها ایالات متحده به خاطر اینکه از منابع محدود و تکنولوژی بالایی بهره می‌گرفت، نبض جنگ رو در اختیار گرفته بود، ولی ژاپن هم سرسختانه مقاومت می‌کرد و اگر یک جزیره کوچیک و بی اهمیت رو هم ارتش ایالات متحده تصرف می‌کرد، با دادن تلفاتی سنگین و پرداخت بهای گزاف به این پیروزی می رسید. البته ایالات متحده به استراتژی زمین سوخته رو آورده بود، یعنی هر جزیره یا منطقه‌ای که قصد تصرفش رو داشتن اول با استفاده از ناوهای جنگی و هواپیماهای جنگنده زیر آتش سنگین و ویرانگر می گرفتنش. وقتی که دشمن به حد کافی تضعیف می شد، اون وقت تهاجم زمینی رو شروع می کردن و منطقه تقریبا از بین رفته شده رو تصرف می کردن. ولی مسئله این بود که در مقابل ژاپنی‌ها هم مردمی سرسخت بودن و تا آخرین نفر و آخرین گلوله مقاومت می‌کردند و حتی گاهی که مهماتشون تموم می‌شد با شمشیر جلوی آمریکایی‌ها وای می‌ایستادن. یه مسئله دیگه هم اینجا وجود داشت. مسئله این بود که تا اون موقع جنگ بیشتر تو مستعمرات ژاپن و مناطق خارجی تحت سیطره این کشور مثل چین و شبه جزیره کره در جریان بود. هرچی جنگ به خاک اصلی ژاپن نزدیکتر میشد، به همون نسبت هم به خاطر عرق ملی و شرافت سامورایی مردم ژاپن جنگ سخت‌تر و مقاومت ژاپنی‌ها هم بیشتر میشد. جوری که هر وجب از مناطق تحت سلطه ژاپنی‌ها با هزینه سنگین برای آمریکایی‌ها به دست میومد. دکترین و استراتژیست‌های ارتش ایالات متحده پیش‌بینی کرده بودند که با وجود شرایط فعلی شکست ژاپن چیزی حدود 5 تا 10 سال زمان میبره و باید 67 شهر ژاپن نابود بشه تا بتونن امپراتوری ژاپن رو مجبور به تسلیم بکنن. طبیعتاً هم چنین پیروزی تبعات و هزینه بسیار هنگفت مادی و جانی برای ایالات متحده و متفقین به جا میذاشت. از اون طرف متحدین ایالات متحده هم مثل بریتانیا یا بر اثر شدت جنگ اروپا فرسوده شده بودن و توان کمک کردن نداشتن یا مثل شوروی قابل اعتماد برای ایالات متحده نبودن. هرچی که بود، ایالات متحده برای شکست ژاپن باید روی پاهای خودش وای میستاد. برای اینکه بتونیم یه نگاه درستی به اولین حمله اتمی تاریخ بندازیم، باید یکم بریم عقب‌تر و ببینیم که قبل از جنگ حضور علم و دانشمندای مختلف چه تأثیری رو تو آینده قرار بود رقم بزنه. از قبل جنگ جهانی دوم، دانشمندا به تحقیقاتی در زمینه نوع انرژی قدرتمندی که میتونست نیروی ویرانگری از خودش به جا بذاره تحقیق میکردن. دانشمندای آمریکایی و آلمانی هر دوتاشون در این زمینه به پیشرفت‌های خیلی زیاد و هیجان انگیزی هم دست پیدا کرده بودن. جنگ جهانی دوم و لزوم دستیابی به سلاحی مخوف و قدرتمند بود که باعث شد رهبرای این دو کشور با اشتیاق بیشتری به دنبال نتیجه این پروژه باشند. این وسط اتفاقا آلمان زودتر موفق شد که به این سلاح مخوف دست پیدا کنه، ولی یک اتفاق بسیار معمولی ولی عجیب باعث شد آلمان با اینکه نزدیک بود به بمب اتمی دست پیدا بکنه ناکام بمونه. اتفاقی که باعث این ناکامی شد به یک بمباران کور هواپیماهای بریتانیایی برمیگشت.
How close were the Germans to building the nuclear bomb? After the greatest conflict of the 20th century had ended, Werner Heisenberg was a principal scientist in the German nuclear weapons program. In the conversations between the scientists recorded by the Allies, whilst discussing the bombing of Hiroshima, Heisenberg can be heard to exclaim in disbelief, "I don't believe a word of the whole thing." It was then that the Allies realized that the Germans, without having the proper knowledge, had not come close to developing their own nuclear weapons.
توی یه حمله هوایی دسته ای از بمب‌افکن‌های بریتانیایی که موفق به منهدم کردن اهدافشون نمیشن تو فنلاند مهمات خودشون رو روی یه کارخونه متروکه و خالی از سکنه فرو میریزن و از اونجا میرن. اون موقع هیچ کدوم از خلبانا خبر نداشتن که در واقع اونها مجتمعی از ارتش آلمان رو که در اون ساختمون‌های به ظاهر متروکه در حال ساخت بمب بودن رو هدف قرار گرفتن و از بین بردن. این بمباران باعث شد که آلمان که در شرف ساخت بمب اتمی بود 2 تا 3 ماه کارش عقب بیفته و در خلال این مدت هم آلمان شکست بخوره و دیگه نتونه به بمب اتم دست پیدا بکنه. بعد از شکست آلمان و دسترسی متفقین به اطلاعات سری این کشور، پرده از راز بمباران کور بمب افکن‌های بریتانیایی هم برداشته شد. ولی هنوز یه طرف دیگه این پازل، یعنی ایالات متحده، با تمام توان روی این پروژه در حال کار بود. این وسط دانشمندا هم دست به کار شده بودن و هر کدوم یه گوشه کار رو گرفته بودن. آلبرت اینشتین دانشمند سرشناس فیزیک هم در نامه ای به رئیس جمهوری از دستیابی عنقریب بشر به سلاحی مرگبار و ویرانگر که هزاران برابر مهمات متعارف قدرتمنده خبر داد و در ضمن به رئیس جمهور هشدار داد که کشور آلمان هم به صورت موازی با اونها در حال تحقیق در این زمینه است. تقریبا یک بخش مهمی از این نامه رو کمی جلوتر براتون روایت میکنم. حالا ایالات متحده باید تمام تلاشش رو میذاشت تا زودتر از آلمان به بمب دست پیدا بکنه. اینشتین به رئیس جمهور اطمینان داد در آینده داشتن این سلاح پیروز جنگ ها رو مشخص میکنه. اسپانسر این قسمت همراه کارته. همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخته. منظور از اپلیکیشن پرداختم اپلیکیشن یکی میشه باهاش کارت به کارت کرد، شارژ و بسته اینترنتی خرید، قبض پرداخت کرد یا کلی از این مدل کارا. احتمالاً شما هم خیلی از این اپلیکیشن ها که معمولاً مانور زیادی هم روی جایزه و قرعه کشی دارن استفاده کردین. اما همراه کارت یه فرقی با بقیه‌شون داره. فرقش هم اینه که به جای قرعه کشی و جایزه تمرکزش رو گذاشته روی محصولش، اینطوری که یا سرویسی رو اضافه نمی‌کنه یا اگه اضافه کرد سعی می‌کنه استفاده از اون رو به راحت‌ترین شکل ممکن طراحی بکنه تا بتونه تجربه دلچسبی رو برای کاربراش رقم بزنه. مثلا توی کارت به کارتی که هممون ازش استفاده می‌کنیم قابلیت اسکن کارت رو گذاشته، یا کارت به کارت به مخاطبین بدون اینکه حتی شماره کارتشون رو بدونیم امکان پذیره. واسه همینم کارت به کارت کردن باهاش خیلی سرراست‌تره. حالا شما مگه تصمیم گرفتین خودتون این اپلیکیشن رو تجربه بکنین، میتونین از کافه بازار و گوگل پلی برای اندروید و از سایت همراه کارت برای آیفون دانلودش بکنید و ازش لذت ببرید. اینشتین میگه که چطور بدونی که فکرش رو بکنه به فکر بمب اتم رسیده بود. تابستان 1939 بود. جنگ جهانی دوم هنوز آغاز نشده بود، اما فضای بین الملل جنگ را تقریبا حتمی کرده بود. همه نگران جنگی بودیم که هر لحظه ممکن بود در بگیرد. من خودم ساعتها در دفترم میماندم و به این فکر میکردم که در جنگ تازه علم چه وظیفه‌ای دارد و چه باید بکند. به احتمالات زیادی فکر میکردم، اما هیچ کدامشان احتمال استفاده تسلیحاتی از فناوری هسته‌ای نبود. اصلا فکرش را نمی کردم. برخی دوستان من را متوجه آن کردند که به نحوی باید نگران می شدم. آنها جزئیات تلاش های دو نفر از همکارانم در آلمان را برایم توضیح دادند. اوتو هاهن و فریتز استراسمن و اینکه آنها توانستند اتم اورانیوم را بشکافند. نگران شدم چون اگر هیتلر می توانست دانش هسته‌ای را در جنگ به کار بگیرد، فاجعه‌ای بی حد و مرز برای نوع بشر رخ می‌داد. یکی از همکاران خبر داد که هیتلر پس از آن که به چکسلواکی دست پیدا کرده، صادرات اورانیوم این کشور را متوقف کرده است. دیگر مطمئن شدم که نازی‌ها واقعاً به بمب هسته‌ای فکر می‌کنند. ساعت‌ها می‌نشستیم و به خطرات و عواقب آن کار فکر می‌کردیم. نظر آنها این بود که مستقیماً نامه‌ای به روزولت بنویسم و همین کار را هم کردم. نامه‌ام به روزولت مختصر بود. در آن نامه تحقیق‌هایی که درباره انفجار اتم شده بود و امکان ساخت بمب اتمی با نیروی تخریبی شدید را به اجمال مطرح کردم و گوشزد کردم که آلمانی‌ها مشغول کار کردن روی این پروژه اند، تازه ابعاد ماجرا باز شد. بعد چند پیشنهاد کردم. توجه کردن به تحقیقات دانشمندان ساکن آمریکا در این باره و حمایت از آن و پیش بردن آنها، جستجوی منابع کافی اورانیوم با کیفیت که در معدن‌های کانادا زیاد بود، تأسیس نظامی برای اداره این تلاش‌ها و تحقیقات به هدف پیشی گرفتن از هیتلر یا دست کم رسیدن به او. نمیدانم آن نامه چه شد. روزولت تقریبا 3 ماه بعد جوابم را داد و در نامه‌اش گفت که به آنچه گفتم اهمیت می‌دهم. برایم عجیب بود که اینقدر دیر جواب داد. من 1 ماه قبل از جنگ نامه‌ام را فرستاده بودم و او 2 ماه بعد از شروع آن جوابم را داده بود. به هر حال مهم بود که توجه نشان داده بود. با همکاری انگلیس و کانادا مرکزی برای تحقیقات تأسیس کردند و مدیریت علمی آن را به اوپنهایمر بیچاره سپردند. من به روند ساخت بمب هسته‌ای نزدیک نبودم، اما این پروژه را از دور دنبال می‌کردم. بیشترین چیزی که برایم مهم بود این بود که هیتلر در ساخت آن جلو نیفتد. پیشرفت پروژه رضایت بخش بود و مانند جنگ با نازی‌ها خوب پیش می‌رفت. 2 ماه بعد از اولین نامه اینشتین بود که 3 کشور آمریکا و بریتانیا و کانادا به صورت خیلی سری طی توافقی موسوم به توافق کبک با هم توافق کردند که به صورت مشترک روی این پروژه با هم و با همه توانشون کار بکنن. لسلی گروز که یکی از دانشمندای شاغل تو ارتش بود از طرف رئیس جمهور آمریکا و به صورت تام الاختیار مسئول اجرای پروژه شد. لسلی گروز بلافاصله شروع کرد به ساختن تأسیسات لازم و فراهم کردن مقدمات کار تو ایالت منهتن. این پروژه ساخت و ساز به اسم ایجاد شهرکی نظامی برای اسکان خانواده نظامی‌ها و ایجاد مراکز آموزشی بود که به خاطرش زمینای 3000 نفر از زمیندارای اون ایالت رو خریدن و به سرعت ساخت تأسیسات و ساختمونای این شهر نسبتاً بزرگ شروع شد. تصویب 1 بودجه 2 میلیارد دلاری توی سال 1942 باعث شد که کار با سرعتی سرسام‌آور پیش بره. در طول کمتر از چند ماه امکانات بسیار زیادی از سینما گرفته تا کلوب‌های تفریحی و ورزشی تو این شهر احداث شد و خلاصه شهری از دل خاک به یک بار سر برآورد و همه چی رونق گرفت. موضوع جالب توی اون منطقه هم این بود که حتی فرماندار ایالتی هم هیچ اطلاعاتی در مورد این مکان نداشت و تنها به همه مسئولین دستور اکید داده شده بود از دستورات لسلی گروز اطاعت بکنن و هر کمکی که ازشون خواسته میشه رو با تمام توان ارائه بدن. کمتر از یک سال بعد شهر جدید و 300 هزار نفری ایالت منهتن تموم شد و روند استخدام کارکنان زیر نظر رابرت اوپنهایمر که سمت مدیریت اجرایی رو حالا دیگه به عهده داشت شروع شد. مطلب جالب هم این بود که توی این پروژه در اقدامی بی سابقه و عجیب حتی دخترای دبیرستانی هم با حقوقی بالا استخدام می شدن. شرط استخدام اما این بود که کارمندا متعهد می شدن تا زمانی خاص حق خروج از این شهر رو نداشته باشن و کلن تمام مکاتبات و رفت آمد اونها کنترل می شد. سالن‌های بزرگ ساختمان‌های عظیم پروژه پر از دخترای دبیرستانی شده بود که وظیفه‌شون این بود که حواسشون باشه عقربه‌های جلوی چششون از عدد 10 بالاتر نره. بالاخره توی همین وضعیت و با همین شرایط بود که چند ماه بعد با کمک کارگرها و دخترها پسر کوچک و مرد چاق ساخته شد.
The scorching New Mexico desert, a vast wilderness. July 16th, 1945. It's teeming with activity. This is the Trinity test site. Here, a new and terrifying age is about to dawn. 5:29 a.m. The world's first atomic bomb detonates with the force of 20,000 tons of high explosive. 10 miles away, observers feel the explosion's heat on their skin. The flash is brighter than 20 suns. It's the biggest man-made explosion to date. The world will never
be. خب یکم دوباره در زمان جابجا بشیم و بریم سال 1945. سال 1945 جنگ بین امپراتوری ژاپن و متفقین دیگه از 4 سال گذشته بود و تلفات سنگینی به دو طرف وارد شده بود. با این حال اکثر واحدهای نظامی ژاپن با تمام توان و با شدت در حال جنگ بودن. اون طرف ماجرا جنگ فرسایشی باعث خستگی مردم و افکار عمومی شده بود و مردم مدام از دولت مردا و سیاست مدارا می پرسیدن که این جنگ تا کی قرار ادامه داشته باشه. ایالات متحده 1,250,000 کشته و زخمی تا اون زمان داده بود. تقریبا 1,000,000 نفر از این تلفات تو سال آخر یعنی سال 1944 تا 45 از دست رفته بودن. از طرفی هم بر اثر حمله های ارتش آلمان به ناوگان تجاری ایالات متحده ضربه های مهلکی به اقتصاد آمریکا وارد شده بود و مادرها و پدرها همشون با اعزام فرزنداشون به جنگی که احتمال کمی برای زنده موندن توش بود هم مخالفت میکردن. حالا آوریل 1945 شده و نیروهای آمریکایی وارد اوکیناوا شدن، جایی که نبردهای سنگینی بین دو طرف در گرفته. سربازای ژاپنی به هیچ وجه حاضر به تسلیم یا عقب نشینی نبودن و تنها وقتی منطقه‌ای به دست آمریکایی‌ها می‌افتاد که گفتیم حتی یک نفر سرباز ژاپنی هم زنده اونجا باقی نمیموند. جالب اینه که حتی سربازای زخمی ژاپنی هم تا سرحد مرگ میجنگیدن و وقتی هم که مهماتشون تموم میشد خودکشی میکردن. شهر ایواجیما وقتی به دست سربازای آمریکایی افتاد تقریبا از 21,000 نیروی مدافع شهر 99% کشته شده بودن و اون 1% باقی مونده هم مجروحایی بودن که دیگه رمقی براشون باقی نمونده بود. توی این وضعیت ناجور هم بمباران‌های سنگین آمریکایی‌ها باعث شده بود که اکثر کارخونه‌ها تو ژاپن از بین برن. در مقابل تولیدات صنعتی ایالات متحده عمدتاً از ژاپن برتر بود. ایالات متحده 100,000 هواپیما در سال تولید می‌کرد که این رقم برای ژاپن 70,000 فروند تو کل جنگ بود. تو فوریه 1945 بود که شاهزاده فومیمارو کونوه به امپراتور هیروشیتو توصیه کرد که شکست اجتناب ناپذیره و از اون خواست که قرارداد صلح رو امضا بکنه. اون طرف میدون جنگ اما دو عامل باعث گره خوردن بیشتر جنگ شده بود. اول جغرافیای خاص ژاپن بود. میدونید که ژاپن از تعداد زیادی جزیره تشکیل شده که حمله زمینی به خاک اصلی این کشور رو خیلی سخت میکنه. این دشواری از این بابت به وجود میومد که نیروها باید از طریق عملیات آبی خاکی تو سواحل این کشور و زیر آتش مستقیم مدافعین پیاده میشدن. همین موضوع باعث بالا رفتن وحشتناک تلفات مهاجمین شده بود. دوم اینکه فرمانده‌های ژاپنی هم به درستی حرکت بعدی نیروهای متفقین رو پیش‌بینی کرده بودند و مواضع دفاعی خودشون رو بر حسب نقشه‌های تهاجمی دشمن چیده بودند. این موضوع باعث شکست هر حرکت و حمله‌ای به خاک اصلی ژاپن می‌شد. علاوه بر اینم نیروهای ژاپنی هر چقدر آتش جنگ به سمت خاک اصلی ژاپن کشیده میشد به همون مقدار هم به روحیه جنگجویی مدافعا اضافه میشد و با چنگ و دندون از خاک اصلشون دفاع میکردن. به نوعی اشغال خاک کشورشون رو مساوی با لکه‌دار شدن شرافت خودشون و اجدادشون میدونستن. از طرف دیگه یگانهای خارج شده از منچوری هم باعث تقویت نیروهای ژاپنی شده. در فوریه و می 1945 یه بسیج عمومی برای دفاع از خاک اصلی ژاپن اعلام شد و در مجموع 3.2 میلیون نفر سرباز آماده دفاع از خاک اصلی ژاپن جمع شدند. این نیروی نظامی گسترده توسط یه نیروی شبه نظامی عظیم که از 28 میلیون زن و مرد داوطلب تشکیل شده بود هم حمایت می‌شد. دریاسالار تکیجو اونیشی جانشین فرمانده نیروی دریایی ژاپن پیش‌بینی کرده بود که این کشور تا 20 میلیون نفر هم تلفات میده تا خاک کشور رو حفظ بکنه و همین موضوع باعث وحشت بیشتر نیروهای متفقین شده بود. موضوع زمانی حادتر شد که تو 15 ژوئن 1945 طی گزارشی به ستاد فرماندهی نیروهای متفقین اعلام شد طی عملیات المپیک بین 130 تا 220 هزار نفر تلفات به نیروهای آمریکایی تحمیل میشه. طبق بررسی‌های مفصلی که از نبرد اوکیناوا به دست اومده بود نشون میداد که تلفات سنگین آمریکایی‌ها ناشی از موانع و استحکامات بسیار مؤثر دریایی ژاپن و دفاع هوایی خوب اونهاست. این اسناد که به امضای ژنرال جورج مارشال فرماندهی نیروهای اقیانوس آرام و کهنه سرباز جنگ جهانی دوم ژنرال مک آرتور ببر پیرو جنگنده‌ای که فرمانده ارشد نیروهای متفقین تو اقیانوس آرام رسیده بود باعث شد وحشت وزارت دفاع ایالات متحده رو فرا بگیره. هنری اسمیت استمسون وزیر دفاع طی جلسه‌ای که برای بررسی درخواست مک آرتور تشکیل شده بود و اکثر فرمانده‌های رده بالا در آن حضور داشتند برآورد نهایی کرد که در خوشبینانه ترین وضعیت اشغال خاک ژاپن بین 2 تا 4 میلیون تلفات برای آمریکایی‌ها و 5 تا 10 میلیون تلفات برای ژاپنی‌ها رقم می‌زنه و به دلیل همین تلفات سنگین هم خشم افکار عمومی مردم آمریکا و خانواده سربازا بیشتر از همیشه می‌شد. توی این جلسه قرار شد به جای حمله عادی و متعارف از روشی غیر معمول استفاده بکنن و با استفاده از یک سلاح مخرب و کشتار جمعی ژاپن رو مجبور کنن که تسلیم بشه. ایالات متحده برای به زانو درآوردن ژاپن با تغییر استراتژی خودش سعی کرد با بمباران مناطق راهبردی و زیرساخت‌های شهری شهرهای مختلف مثل توکیو ژاپن رو مجبور بکنه که شکست رو بپذیره. خصوصا که با عقب نشینی ژاپنیا و با استفاده از پایگاه‌های اطراف چنگدو به عنوان پایگاه‌های عملیاتی بمب افکن این عملیات خیلی آسان‌تر شده بود. ولی این استراتژی مشکلاتی هم داشت، مثل بعد بالای مسافت برای رسیدن به شهرهای اصلی ژاپن، شرایط بد جوی، آسیب پذیری پایگاه‌های چینی و مشکلات فنی بمب افکن‌هایی که به تازگی وارد خدمت شده بودند و هنوز به خوبی امتحان خودشون رو پس نداده بودند. به همین دلیل عملیات بمباران خاک اصلی ژاپن سخت بود و حتی اگر هم انجام می‌شد، اون نتیجه دلخواه ازش در نمی‌آمد. جنرال هاتسون هانسلز فرمانده نیروی ایالات متحده تو اقیانوس آرام و مبتکر این استراتژی معتقد بود برای موفق شدن این استراتژی باید پایگاه‌های بمب افکن به جزایر گوام، تینیان و سایپان تو مجمع جزایر ماریانا منتقل بشه. اینطوری بمب افکن میتونستن به صورت منظم و کوبنده خاک اصلی ژاپن رو زیر بمباران بی امان خودشون بگیرن. در واقع کلید باز شدن گره کور این جنگ فرسایشی تو این جزیره ها بود. ولی مشکل این بود که این مناطق تحت اشغال ژاپنیا بود و به همین دلیل هم ایالات متحده تمامی تمرکز و توان نظامی خودش رو برای گرفتن این جزایر معطوف کرد و تو ماه‌های ژوئن و اوت 1944 جنگ تمام عیار و خونینی تو این منطقه به راه افتاد تا در نهایت ایالات متحده موفق شد کنترل این جزایر رو در اختیار بگیره و خیلی سریع زیرساخت‌های لازم برای استقرار بمب افکن‌های استراتژیکش رو تو این جزایر آماده بکنه. در واقع ژاپنیا نمی‌دونستند که از دست دادن این جزایر چه بها و هزینه سنگینی بعدها بر عقبه اونها و مناطق شهری خاک ژاپن تحمیل می‌کنه. از 18 نوامبر 1944 پرواز بمب افکن‌های قولپیکر B-29 از مجمع جزایر ماریانا شروع شد و بمباران بی‌امان شهرهای ژاپن شدت گرفت و بیشتر شد. تو ماه ژوئیه 1945 بود که ایالات متحده 1,156,000 بشکه بنزین از انبارای خودش برداشت کرد که خبر از یک یورش گسترده دیگر علیه ژاپن میداد. به همین دلیل ژاپن با لغو پرواز جنگنده های باقی موندهش اونها رو برای حمله اصلی ایالات متحده نگه داشت تا دست بمب افکن های آمریکا بازتر بشه و تنها مدافع آسمان ژاپن توپ های ضد هوایی این کشور باشه. به هر حال گره کور جنگ همینطوری ادامه داشت تا اینکه یک نامه زمینه ساز باز شدن گره جنگ به نفع ایالات متحده شد. دیدیم که کشف تقسیم هسته‌ای توسط شیمیدان آلمانی اوتو هان و فریس استراسمن دو سال 1938 و توضیح نظری اون توسط لیز مایتنر و اوتو فریش توسعه یه بمب اتمی رو امکان پذیر کرده بود. نکته وحشتناک ماجرا این بود که آلمان میتونست زودتر به بمب اتمی دست پیدا بکنه. یکی از افرادی که این موضوع رو به اطلاع کاخ سفید رسوند هم آلبرت اینشتین. یکم بریم عقب‌تر و سال 1939. سال 1939 بود که تحقیقات اولیه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تو ایالات متحده شروع شد و در واقع بریتانیا و ایالات متحده هر کدوم جداگونه به دنبال توسعه این سلاح رفتن. به همین خاطرم تا سال 1941 پیشرفت پروژه خیلی آهسته بود. دیدیم هم که تو سال 1943 طی قرارداد و توافقنامه‌ای موسوم به کبک همه پروژه‌های سلاح‌های هسته‌ای با هم ادغام شد و بریتانیا، ایالات متحده و کانادا همه چیزهایی که پیدا کرده بودند یا بهشون رسیده بودند رو به منهتن انتقال دادن و در اون شهر محرمانه‌ای که ساخته شده بود و تحت هدایت جنرال لسلی گروز و رابرت اوپنهایمر بود به کارشون سرعت دادن. تصویب یه بودجه 2 میلیارد دلاری و تزریقش به پروژه هم باعث شد که سرعت کار چند برابر بشه و این چیزی بود که ژاپنی‌ها نداشتن، یعنی منابع مالی و معدنی و منابع انسانی مورد نیاز برای همین پروژه، یعنی ساخت بمب اتم. به همین خاطر پروژه هسته‌ای ژاپنی‌ها که از چند مدت قبل شروع شده بود پیشرفت زیادی نداشت، ولی تلاش آمریکایی‌ها منجر شد که دو بمب با عنوان پسر کوچک یک بمب اورانیومی و مرد چاق یک بمب پلوتونیومی بشه ساخته بشه. 9 دسامبر 1944 گروهی موسوم به کامپوزیت 509 در ستاد فرماندهی ارتش در یوتا به فرماندهی سرهنگ پل تیبت تشکیل شد و در 17 دسامبر رسما شروع به کار کرد. وظیفه این گروه هماهنگ کردن مقدمات لازم برای انتقال و استفاده از سلاح اتمی علیه آلمان و ژاپن بود. اما این بمب‌ها باید با وسیله ویژه حمل می‌شدند و به همین خاطر هم ترتیبی داده شد که تعدادی از بمب افکن‌های B-29 ارتقا پیدا بکنند. برای انجام شدن این مقدمات گروه کامپوزیت 509 ستاد و مقر کاریش رو به یک پایگاه متروکه و خالی از سکنه در کانزاس آیداهو انتقال دادن. این مکان خالی از سکنه و برای آزمایش اتمی جای عالی و بکش بود. هر کدوم از این بمب افکن‌های مورد استفاده در این عملیات بیش از 50 بار به صورت آزمایشی بمب‌هایی که از نظر ظاهری کاملاً مشابه بمب‌های اتمی اصلی بودن ولی در واقع بمب‌های معمولی و بی‌اثری بودن رو پرتاب می‌کردند تا به خوبی آموزش‌های لازم در جهت استفاده از سلاح اصلی رو ببینن. گروه کامپوزیت 509 از تعداد 225 افسر و متخصص و 1542 سرباز تشکیل شده بود که همه اونها در نهایت به تینیان که در واقع یک جزیره در جزایر ماریانای شمالی در اقیانوس آرامه اعزام بشن. در تینیان هم 509 نظامی به اضافه 51 دختر متخصص اتمی هم به گروه اضافه شدن و نام پروژه آلبرتا رو روی مأموریتشون گذاشتن. برای پروژه آلبرتا بلافاصله یک پایگاه مجهز به باندهای بلند برای نشستن و بلند شدن بمب افکن‌های غول‌پیکر درست شد و دست پروازی کمپ‌ساید 509 هم مجهز شد به 15 فروند بمب افکن B-29 که به نسخه سیلور پلات به طور ویژه برای حمله بمب اتم ارتقا پیدا کرده بودند. بلافاصله تمامی پرسنل و تجهیزات گروه به جزایر ماریانا رفتن و از اونجا با هواپیماهای C-54 به پایگاه محل خدمت خودشون در تینیان واقع در جزایر ماریانا منتقل شدن. همه چیز داشت خیلی با سرعت برای حمله جهنمی آماده می شد. تو ماه آوریل 1945 مارشال از یکی از فرمانده‌هاش خواست تا با تشکیل کمیته‌ای اقدام به تهیه لیستی از اهداف بمباران برای تصویب نهایی توسط وزیر جنگ بکنه. بلافاصله گروس کمیته هدفیاب 9 رو تشکیل داد که اعضای اون سرهنگ ویلیام فیشر، جویس سی استرنز و دیوید دنیسون از نیروی هوایی آمریکا و دانشمندا جان و نیومن، رابرت ویلسون و ویلیام پنن از پروژه منهتن بودند. قرار بر این بود که این کمیته با بررسی همه جوانب و بر اساس اهمیتی که نابودی اهداف بر ماشین جنگی ژاپنه، اهدافی را تعیین بکنند که در نهایت این کمیته 5 هدف را مشخص کرد که شامل این شهرها بود. شهر اول کوکورا، یکی از بزرگترین سایت‌های مهمات‌سازی ژاپن. شهر دوم هیروشیما که یه بندر بسیار راهبردی و محل اصلی و ستاد فرماندهی ناوگان‌های رزمی ژاپن بود. شهر سوم یوکوهاما بود که یه شهر صنعتی و محل استقرار تعداد زیادی کارخانه هواپیماسازی و صنعتی بود. شهر چهارم نیگاتا، یه بندر بزرگ با امکانات صنعتی فوق‌العاده مهم شامل کارخانه‌های فولاد و آلومینیوم و پالایشگاه نفت، و در نهایت کیوتو که یک مرکز صنعتی عمده بود. بعد از اینکه کارهای مقدماتی رو انجام دادن و هدف‌ها هم مشخص شد، به دلیل اهمیت حیاتی موضوع یه بار دیگه جلسه‌ای برای بررسی عواقب این مسئله برگزار شد. توی این جلسه تأکید شد که علارغم خسارات سنگین و تلفات انسانی که نتیجه این حمله خواهد بود، ایالات متحده گزینه جایگزینی نداره و علارغم میل قلبیش که عدم کشتار گسترده غیر نظامیانه به خاطر پایان دادن به جنگ و جلوگیری از کشتار بیشتر، ناچار به استفاده از این سلاح شده و هیچ جایگزین قابل قبول دیگه‌ای هم برای این کار وجود نداره. طبق موافقتنامه و قرارداد کبک، استفاده از سلاح اتمی فقط با موافقت همه کشورهای درگیر توی پروژه امکان پذیر میشد و بدون موافقت همه چنین مجوزی صادر نمیشد. به همین دلیل در 4 ژوئیه 1945 نشست مشترک کمیته های نظامی ایالات متحده و بریتانیا در پنتاگون برگزار شد. توی این جلسه فیلد مارشال سر هنری مایتلند ویلسون، نماینده بریتانیا، رسما موافقتش رو با این حمله اعلام کرد و اینطوری تمام مقدمات برای فجیع‌ترین کشتار انسانی طی یک جنگ آماده شد. در نهایت در 26 ژوئیه رهبرای متفقین اعلامیه پوتسدام رو صادر کردند که شرایط تسلیم رو برای ژاپن طبق این اعلامیه تعریف می‌کرد. اعلان پوتسدام بیانیه‌ای بود که درخواست تسلیم تمام نیروهای نظامی امپراتوری ژاپن را در طول جنگ جهانی دوم داشت. در 26 ژوئیه 1945 رئیس جمهور ایالات متحده هری ترومن، نخست وزیر بریتانیا وینستون چرچیل و رئیس جمهور جمهوری چین چیان کایشک پیشنویس بیانیه را آماده کردند که در اون شرایط تسلیم نظامی امپراتوری ژاپن در طول کنفرانس پوتسدام تعیین می‌شد. اعلان پوتسدام بیانیه‌ای بود که درخواست تسلیم تمام نیروهای نظامی امپراتوری ژاپن را در طول جنگ جهانی دوم داشت. تو 26 ژوئیه 1945 رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هری ترومن، نخست وزیر بریتانیا وینستون چرچیل و رئیس جمهور جمهوری چین چیان کایشک پیشنویس بیانیه را آماده کردند که در اون شرایط تسلیم نظامی امپراتوری ژاپن در طول کنفرانس پوتسدام تعیین شد. این اولتیماتوم بیان میکرد که اگر ژاپن تسلیم نشه ممکنه منجر به انهدام کامل و بیدرنگ اون کشور بشن.
It was July 1945. Harry S. Truman was bound for Europe at a meeting of the Grand Alliance, the coalition of the three leading allied powers of World War II. The American president was poised between two of history's greatest battles, the World War that was ending and the Cold War that would replace it. Monumental issues confronted Truman and his wartime partners. The control of defeated Germany, post-war boundaries, winning the war with Japan, securing a lasting peace for Europe.
There's not one piece of territory or one thing of a monetary nature that we want out of this war. We want peace and prosperity for the world as a whole.
Victory over Germany had restored peace to Europe, but it was already threatened by a growing rift between the partners themselves. At the Potsdam Conference, President Truman...
تو 28 ژوئیه مقامات ژاپن اعلام کردند که این اعلامیه توسط دولت ژاپن رد شده. بعد از ظهر همون روز بود که نخست وزیر سوزوکی کانتورو توی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که اعلامیه پوتسدام ادامه اعلامیه قاهره است و چیز جدیدی ارائه نکرده و به همین دلیل هم دولت ژاپن تا آخرین نفر دفاع خواهد کرد و خط و نشونهای پوشالی متفقین خللی در روحیه ایثارگری و مقاومت مردم ژاپن ایجاد نمی‌کند. امپراتور هیروهیتو هم آب پاکی رو دست مردم ژاپن که از جنگ خسته شده بودن و اصرار به متارکه جنگ داشتن ریخت و اعلام کرد که دولت ژاپن به هیچ وجه در مقابل متفقین سر تسلیم فرود نمیاره و هر کس هم که با این جنگ مخالفت کنه و سعی کنه با خروج از شهرها یا اصرار بر ترک جنگ روحیه دیگران رو تضعیف بکنه به عنوان مزدور و خائن محاکمه و اعدام میشه. بمب پسر کوچک که از دو قطعه اورانیوم 235، یک پرتابه استوانه‌ای توخالی و یک استوانه هدف تشکیل میشد، در تاریخ 15 ژوئن 1945 تکمیل و برنامه ریزی برای انتقالش در 24 ژوئیه تنظیم شد. در 16 ژوئیه بود که پسر کوچک روی عرشه ناو USS ایندیاناپولیس قرار گرفت و به سمت جزیره تینیان ارسال شد. تنها نگرانی گروه 509 از این بود که بمب بعد از برخاستن بمب افکن B-29 و فشار هوا و تکانهای ناگهانی بمب افکن قبل از پرتاب منفجر بشه. فرمانده فرانسیس از اعضای پروژه آلبرتا اما توضیح داد که مکانیزم عملکردی بمب طوری طراحی شده که بمب بعد از پرواز بمب افکن و دقایقی قبل از پرتاب از حالت ضامن خارج و مسلح میشه و در این مورد جای هیچ نگرانی نیست. همینطور بمب مجهز به یه چتر تأخیری بود که این فرصت رو برای بمب افکن حامل فراهم میکرد که خودش رو از منطقه خطر تشعشعات و امواج نورانی بمب دور بکنه. دیگه سایه شوم بمب اتمی هر لحظه به ژاپن نزدیکتر میشد. تو زمان جنگ جهانی دوم هیروشیما یکی از مهمترین مراکز صنعتی و نظامی ژاپن به حساب می اومد و کلی ماجرا اونجا اتفاق افتاده بود. علاوه بر ده ها پادگان و مرکز نظامی، صدها واحد صنعتی مرتبط با ارتش شامل کارخونه های قطعه سازی و مهمات سازی هم توی این شهر وجود داشت. علاوه بر اون، ستاد فرماندهی یگانه هایی که در خط مقدم ژاپن با متفقین می جنگیدن تو این شهر قرار داشتن و از اون مهمتر این شهر محل استقرار فیلد مارشال شونکوهاتا از فرمانده های ارشد ژاپن بود که نقش بسیار محوری در جنگ با متفقین داشت و طبق اطلاع ایالات متحده 40,000 نفر از سربازا و نیروهای تازه نفس هم به زودی آموزش خودشون رو در مراکز نظامی هیروشیما تموم می کردن و آماده اعزام به خطوط مقدم جنگ با متفقین می شدن. در اون زمان هیروشیما پایگاه اصلی ارتش ژاپن به حساب می اومد. این شهر بزرگترین مرکز ارتباطات و یک بندر کلیدی و راهبردی برای حمل و نقل سربازا به خط مقدم بود. همه سربازای ژاپنی از این شهر به واحدهای نظامی تقسیم و به واحدهای خودشون اعزام می‌شدند. در واقع میشه گفت هیروشیما رگ حیاتی برای ارتش ژاپن بود. سوای همه کارخونه‌های مهمات‌سازی، تقریباً اکثر خونه‌های مردم هم به نوعی کارگاه‌های کوچک مهمات‌سازی شده بود که با تمام ظرفیت مشغول تهیه و تولید مهمات برای ارسال به جبهه ها بودند. هیروشیما مرکز بزرگترین کارخانه هواپیماسازی ژاپن هم بود که اکثر هواپیماهای شکاری ژاپن در این کارخانه ها تولید میشد و در واقع از نظر اهمیت راهبردی اولین شهری بود که در لیست اهداف کمیته هدفیاب اومده بود و نابودی اون بزرگترین تاثیر منفی رو بر ماشین جنگی ژاپن میذاشت. جمعیت هیروشیما 381,000 نفر بود ولی به دلیل اینکه اکثر مراکز نظامی و کارخونه های وابسته به ارتش در این شهر واقع شده بود، در حال حاضر جمعیت بسیار بیشتری به عنوان نیروی کار و سربازا و نظامی از شهرهای دیگه به این شهر منتقل شده بودند. نکته عجیب این بود که علارغم اینکه اکثر شهرهای ژاپن زیر بمباران ویرانگر بمب افکنای آمریکایی تقریبا ویرانه شده بودند، ولی هیروشیما تا به حال از گزند بمبارانها در امان مونده بود. جوری که بعضیا میگفتن شاید قراردادی مخفیانه و سری بین ایالات متحده و ژاپن نوشته شده که ایالات متحده قبول کرده در قبال دریافت امتیازاتی از حمله به این شهر صرف نظر بکنه. به همین دلیل هم با اینکه شهر هیروشیما از نظر تجهیزات دفاع هوایی بسیار مجهز بود، ولی به خاطر عدم حمله آمریکا در پایین‌ترین سطح آمادگی قرار داشت و اصلا تصور حمله جهنمی و وحشتناک رو نمی‌کرد. اما بریم به نیمه شب حمله جهنمی به هیروشیما. هنوز ساعتی از شروع 6 اوت نگذشته بود که رادارهای هشدار زودهنگام ژاپن یه هجوم گسترده رو کشف کردند. 65 بمب افکن آمریکایی در حال عزیمت به بخش جنوبی ژاپن بود. طبق دستورالعملی که از مدت‌ها قبل از طرف سرفرماندهی ارتش ژاپن صادر شده بود، به خاطر نگرانی از یه حمله گسترده از طرف ایالات متحده، معدود هواپیماهای باقی مونده نیروی هوایی ژاپن برای دور موندن از خطرات احتمالی و برای سالم موندن برای مقابله با حمله قریب الوقوع ایالات متحده از پروازهای رهگیری منع شده بودند و در حالت ذخیره نگهداری می‌شدند. به همین دلیل هم خیال آمریکایی‌ها از رهگیری بمب افکن‌هاشون تو حد زیادی راحت بود. بلافاصله پخش رادیو در تمامی شهرهایی که در مسیر بمب افکن‌های آمریکایی‌ها بودند و همینطور هیروشیما قطع و اقدام به پخش آژیر خطر بمباران هوایی و دادن اخطار به غیر نظامی‌ها جهت رفتن به پناهگاه‌ها کردند. مردم و غیر نظامی‌ها با برداشتن چراغ قوه و بقیه لوازم مورد نیازشون به سمت پناهگاه‌ها هجوم بردند. تو همون ساعت‌ها که صبحگاه و آفتاب در حال تابیدن به شهر بود، خیلی از مردم شهر نمی‌دونستان که امروز آخرین صبحگاه زندگی اونهاست. ساعت 7:45 دقیقه صبح صدای قررش شلیک توپ‌های ضد هوایی نشون دهنده ورود بمب افکن‌های مهاجم به حریم هوایی شهر بود. معمولاً مردم ژاپن به حمله‌هایی مثل این عادت داشتن و در تمام ساعاتی که حملات هوایی ادامه داشت در پناهگاه‌ها در مورد مسائل جاری بحث و تبادل نظر می‌کردند. ساعت 8 و در حالی که بمب افکن‌ها تقریباً به نزدیکی اهداف رسیده بودند، به سرعت شروع به زیادتر کردن ارتفاع خودشون کردند و بمب در حالت مسلح و آماده قرار گرفت و به تمامی خدمه بمب افکن‌ها دستور داده شده بود قبل از پرتاب پسر کوچک عینک‌های محافظ رو روی چشم خودشون بزنن. حالا دیگه فقط یه دکمه تا پرتاب پسر کوچک فاصله بود. بمب افکن انولاگی که پرنده ی حامل بمب بود روی شهر قرار گرفت. پرنده این مرگبار که حاوی اولین بمب اتم تاریخ بود. دریچه زیر هواپیما باز شد. مکانیزم طراحی شده برای پرتاب بمب اتم که بارها و بارها به صورت تستی امتحان خودش رو پس داده بود، بمب رو در حالت آماده باش قرار داد و چند ثانیه بعد بمب رها شد.
After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy.
پسر کوچک اولین بمب اتم تاریخ روی هیروشیما افتاد. بعد از اینکه پسر کوچک که حاوی 64 کیلوگرم اورانیوم غنی شده بود پرتاب شد، حدود 44 ثانیه طول کشید تا مسافت بین بمب افکن تا شهر طی بشه و بعد فلاش نورانی با صدای مهیب آتش و دودی قارچگونه بیش از 96% شهر هیروشیما رو در خودش بلعید. برای بیشتر شدن تأثیر انفجار، بمب به نحوی تنظیم شده بود که 576 متر بالاتر از سطح زمین منفجر بشه. انرژی تولید شده توسط این بمب برابر بود با انرژی حاصل از 16000 تن TNT فعال و فعل و انفعالات در مرکز این بمب باعث گرمای حدود چند میلیون درجه سانتیگراد شد. این گرمای عظیم هر چیزی را تا شعاع 1.5 کیلومتری مرکز اصابت بمب به طور کلی ذوب کرد. مردمی که از دوردست انفجار پسر کوچک را در آسمان هیروشیما مشاهده کردند، می‌گفتند که خورشید دیگه‌ای تو آسمان دیده شده. دو سوم ساختمان‌های هیروشیما از جمله کارخانه‌های فولادسازی و صنعتی مثل میتسوبیشی در اثر این بمباران به طور کامل نابود شدند. تنها چیزی که از شهر باقی موند ساختمون تالار ترویج صنعتی استانی هیروشیما بود که انفجار بالای گنبد رخ داد و به خاطر قرار گرفتن در کانون مرکز انفجار کاملا ویران نشد. جایی که بمب منفجر شد امروز به عنوان گنبد بمب اتمی شناخته میشه. در منطقه زیر مرکز انفجار دما تا چند هزار درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده بود. پس از انفجار سایه یک انسان روی پله‌های ساختمان بانک در فاصله 200 متری مرکز انفجار باقی مونده بود. اما اثری از خود اون فرد نبود، چون سوخته بود و به خاکستر تبدیل شده بود. تا شعاع 500 متری مرکز انفجار سرامیک خونه‌ها ذوب شده بودند و تا شعاع 2 کیلومتری لباس‌های مردم سوخته بود. 30% از مردم شهر هیروشیما یا دقیق‌تر 144 هزار نفر در لحظه بر اثر بمباران کشته شدند. سرعت طوفان اتمی در زیر منطقه انفجار 1600 کیلومتر بر ساعت یعنی 5 برابر یک طوفان عظیم و فشار هوای ناشی از اون 53 دهم کیلوگرم بر سانتی متر مربع بود. در نقطه ای به فاصله 550 متری مرکز انفجار سرعت طوفان حدود 1000 کیلومتر بر ساعت شده بود که برای ویران کردن ساختمان‌های بتونی هم کافی بود و در فاصله 1600 متری 305 کیلومتر بر ساعت بود که ساختمان‌های آجری رو در هم شکست. 70 هزار پرسنل نظامی ژاپنی در میان این تلفات انفجار بودند و در عرض کمتر از 2 دقیقه 96% شهر بزرگ هیروشیما تخریب شد. خلاصه اینکه در اثر بمب فرو افتاده بر هیروشیما تا آخر سال 1945 حدود 140 هزار نفر و در فاصله سالهای 1946 تا 1951 حدود 60 هزار نفر دیگه هم جون خودشون رو از دست دادن. سطح دایره مرگونیستی 53 دهم کیلومتر مربع و سطح ناحیه مجروحین حدود 57 دهم کیلومتر مربع بود. در کل از حدود 90 هزار ساختمون 60 هزار ساختمون به طور کلی یا عمدتاً ویران شده بودن و 5 روز زمان لازم بود تا یک واحد از ارتش ژاپن اجساد رو از خیابون‌ها جمع‌آوری بکنه. اپراتور کنترل پخش تلویزیونی ژاپن متوجه شد که ایستگاه هیروشیما از مدار خارج شده. اون سعی کرد با تماس تلفنی با مسئولات تو هیروشیما علت رو بپرسه، ولی همه تلاشاش برای ایجاد تماس با شکست مواجه شد. حدود 20 دقیقه دیگه مرکز تلگراف راه آهن توکیو متوجه شد که تلگراف خط اصلی کار خودش رو در هیروشیما متوقف کرد. بعد از اون همه تلاشا برای ایجاد ارتباط با واحدهای مستقر در هیروشیما راه به جایی نبرد و مسئولان هم در شهرهای مختلف ژاپن بسیج شدند تا به هر وسیله‌ای با شهر هیروشیما تماس بگیرند. همه تلاش‌ها ناموفق بود و هیچ کدوم از مسئولان موفق به تماس نشدند. ساعتی بعد قطاری که به تازگی در ایستگاه وارد شده بود اطلاع داد که دختر جوانی از دهکده فوکویا با ایستگاه قطار تماس گرفته و اطلاع داده که شهر توسط انفجار نوع جدیدی از بمب کاملا ویران شده و فقط تعداد کمی از شهروندان از این حمله جون سالم به در بردن. اون دختر مدعی شد که حدود 60 مایل رو با پای پیاده طی کرده تا بتونه این خبر رو برسونه و تنها وسیله ارتباطی تلفن داخلی بوده که بین ایستگاه فوکویا و ایستگاه مرکزی قطار ارتباط رو برقرار می‌کرده. البته این خبر هولناک چنان ناگهانی بود که مسئولای ایستگاه اون رو یه شوخی بی‌مزه تلقی کردن و بلافاصله این خبر رو که بیشتر به یک شایعه میمونست به ستاد مرکزی نیروی دریایی ارتش انتقال دادن. در نهایت قرار بر این شد که به علت مسدود بودن همه راه‌های ارتباطی یه هواپیما اعزام بشه تا بتونه اخبار مطمئن و موثقی رو از شهر بیاره. بنابراین کاپیتان ایشیمورا که یک خلبان جوان نیروی دریایی بود مأموریت پیدا کرد تا به سرعت به هیروشیما بره و اوضاع شهر رو گزارش بکنه. ایشیمورا پس از 3 ساعت پرواز تونست به شهر هیروشیما برسه و از صحنه‌ای که روی زمین می‌دید شوکه شده بود. ایشیمورا با ویرانه عظیمی روبرو شده بود که تا ساعتی قبل شهر هیروشیما بود و الان تقریباً قابل شناسایی نبود. بلافاصله با تایید اعلام کرد که شهر کاملاً ویران شده و تنها تعداد کمی بنا از شهر جون سالم به در برده. به دلیل اینکه این بمباران اوایل صبح رخ داد، اکثر مردم در حال رفتن سر کارهاشون بودن و کشته شده بودن. البته این بمباران نشون داد که دوره مصالح چوبی و سنتی هم به اتمام رسیده، چون معدود بازمونده هایی که اتفاقا در نزدیکی محل انفجار هم بودن، جون خودشون رو مدیون ساختمان های مستحکم و جدیدی بودن که در اون حضور داشتن. به طور مثال ایزونومورا بازمونده ای بود که در زیرزمین ساختمانی که بنای اون از بتون مسلح تشکیل شده بود و تنها 170 متر از نقطه صفر انفجار فاصله داشت قرار گرفته بود. ایزو سال 1982 در سن 84 سالگی فوت کرد. یا آکیو تاکاکورا یکی از بازمونده های دیگه بود که تنها 300 متر از نقطه صفر انفجار فاصله داشت. اون توی بایگانی ساختمان بانک مرکزی هیروشیما که در زیرزمین بتونی ساخته شده بود قرار گرفته بود. تو این بین ستاد سپاه دوم ارتش ژاپن که در قلعه قدیمی در هیروشیما استقرار داشت، به علت فاصله نسبتاً زیادی که از محل انفجار داشت ایمه مونده بود و تعداد 3243 سرباز به علاوه یه دختر دانش آموز دبیرستانی که به عنوان افسر ارتباطات خدمت میکرد، بلا فاصله بعد از انفجار به کمک آسیب دیده ها رفتن. با گذشت زمان ده ها شناور ارتش به هیروشیما اعزام شدن تا بتونن سرعت امداد رسونی رو بالاتر ببرن و بعد از اون هم قطارها و کامیونهای نظامی به سمت هیروشیما سرازیر شدن تا سیل مجروحا رو به شهرهای اطراف انتقال بدن. بعد از حمله و بمباران هسته‌ای شهر هیروشیما، پرزیدنت ترومن با انتشار یک بیانیه ضمن اعلام استفاده از سلاح جدید تهدید کرد که در صورت عدم تسلیم ژاپن قطعاً حملات هسته‌ای بیشتری علیه این کشور انجام خواهد شد.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid manyfold, and the end is not yet. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces. In their present form, these bombs are now in production, and even more powerful forms are in development. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws its power has been loosed against those who brought war to the far east.
ترومن اضافه کرد که پروژه اتمی ایالات متحده در واقع جهشی بزرگ در علم به حساب میاد که به یمن تلاش شبانه روزی و تیمی مردان و زنانی به دست اومده که به خاطر عشق به وطن با تمام توان برای موفقیت این پروژه تلاش کردند. همینطور ترومن از متحدان ایالات متحده برای سرمایه گذاری و پرداخت هزینه سنگین و مشارکت در طرح قدردانی کرد و گفت اون چیزی که باعث شد پروژه هسته‌ای آلمان علارغم اینکه بسیار جلوتر از پروژه ما بود شکست بخوره، عدم مشارکت و کار گروهی بود. دیدیم که موفقیت این پروژه مرهون متحدان ما بود که هر کدوم سهم بزرگی از پروژه رو بر عهده داشتند. و در آخر هم اضافه کرد که بمب اتمی که روی هیروشیما پرتاب شد، بمب کوچیکی بود که برای هشدار و نشون دادن عواقب لجاجت به مسئولان ژاپن بود. در ادامه اگر همچنان ژاپنیا بخوان ما رو به چالش بکشن، مجبور به استفاده از بمب‌هایی که به مراتب قوی‌تر و بزرگتر هستن خواهیم شد که میزان تلفات اونها چندین برابر تلفات وارده در هیروشیماست. مردم ژاپن هم که بعد از حمله به هیروشیما به شدت وحشت زده بودن، با هر وسیله ای اقدام به فرار به روستاها و مناطق خارج شهری می‌کردن و این یعنی تعطیل شدن شهرهای بزرگ و کارخونه‌ها. به همین دلیل هم دولت ژاپن از پلیس و نیروهای مسلح درخواست کرد که از خروج غیر نظامی از شهرها اکیداً جلوگیری بکنن و هر کسی هم که اعتراض می‌کرد و اصرار بر خروج داشت دستگیر می‌شد و به عنوان خائن به امپراتوری محاکمه و مجازات سنگینی می‌شد. این وسط اما نخست وزیر سوزوکی با اعلام اینکه شرایط آمریکایی‌ها بسیار شرم‌آور و تحقیرآمیزه و قبول این شرایط شرافت امپراتوری رو لکه‌دار می‌کنه، اعلام کرد با تمام قوا در مقابل متفقین ایستادگی می‌کنن و زیر بار زور نمی‌رن و با این اعلام نظر نشون داد که دولت ژاپن قصد عقب‌نشینی نداره و با سرسختی حاضر به ادامه جنگه. بعد از کلی بحث و درگیری بین طرفدارای ادای جنگ و طرفدارای پذیرش صلح، در نهایت این گروه جنگ طلب بودند که نظرشون رو تحمیل کردند و رهبری ارتش ژاپن تحت تأثیر جنگ طلب‌ها اعلام قوانین جنگی در کشور کرد. مطابق اون هر کس تلاش میکرد که در روند جنگ خلل ایجاد بکنه و باعث وحشت دیگران بشه یا موافق قبول شرایط دشمن باشه خائن بود و بلافاصله اعدام میشد. از طرفی در روز 7 اوت، یک روز بعد از نابودی هیروشیما، دکتر یوشیو نیشیانا که سرپرستی پروژه‌های اتمی ژاپن رو داشت به همراه گروهی از فیزیکدان‌های اتمی زیرمجموعه خودش مأمور شد که با بررسی تمامی زوایا نظر خودش رو در مورد این حمله اعلام بکنه. اون بعد از نمونه برداری و آزمایش‌های متعدد اعلام کرد که شهر مورد حمله یک سلاح اتمی قرار گرفته و ضمناً اعلام کرد که علی‌رغم بلوف ایالات متحده، تولید این سلاح بسیار وقتگیر و هزینه‌بره و آمریکایی‌ها نهایتاً دو بمب احتمالی در اختیار داشته باشند که در حال حاضر به احتمال خیلی زیاد یه بمب دیگه هم در اختیار دارن و تولید تعداد بیشتری از این سلاح نیاز به وقت زیادی داره و قطعاً به این زودی‌ها آماده نمیشه. به همین دلیل دولت ژاپن باید تمامی برنامه‌ریزی خودش رو با احتمال وجود بمب اتمی دوم انجام میده. جالبه که بعد از اظهارات این دانشمند اتمی، در تصمیمی جنون‌آمیز فرمانده‌ها تصمیم گرفتن که به تحمل تلفات بمب باقی مونده روی بیارن و در نهایت به جنگ ادامه بدن. همون روز جلسه‌ای در گوام بین فرمانده‌های ارتش ایالات متحده برای بررسی عکس‌العمل ژاپن و تصمیمات بعدیش تشکیل شد. توی این جلسه اعلام شد که هیچ نشونه‌ای از تسلیم ژاپن نیست و احتمالاً دولت مردای ژاپن تصمیم دارن جنگ رو ادامه بدن. بنابراین تصمیم گرفته شد بمب دوم رو هم استفاده بکنن. مأموریت جدید پارسونز این بود که تا 9 آگوست مرد چاق رو آماده پرتاب بکنه. بریم شهر ناگازاکی. شهر ناگازاکی یکی از بنادر بزرگ و با اهمیت ژاپنه که علاوه بر اهمیت استراتژیکی که داره، به عنوان یک مرکز ترانزیت صادرات و واردات کالا به ژاپن، وجود بخشی از صنایع بزرگ ژاپن در این شهر رو توجیه می‌کرد. در اون زمان اهمیت این شهر بیشتر هم بود، چون بخش اعظم صنایع این شهر در خدمت ارتش ژاپن بود، مثل کارخانه‌های کشتی‌سازی، اسلحه‌سازی و تولید مهمات و سایر اقلام مورد نیاز ارتش توی این شهر تولید می‌شدن و به اهمیت شهر اضافه می‌کرد. از همه کارخونه‌هایی که اینجا بودن، 4 کارخونه اهمیت بالاتری داشت. این 4 کارخونه مادر که در واقع تمامی صنایع این شهر زیرمجموعه‌ای از اونها بودن، این 4 کارخونه می‌شدن. صنایع سنگین میتسوبیشی که سازنده انواع شناورهای جنگی و هواپیماهای جنگنده و قطعات یدکی مورد نیاز ارتش بود. کارخونه دوم، کارخونه عظیم فولاد شهر ناگازاکی که بخش مهمی از فولاد مورد نیاز صنایع تولید جنگ افزار رو تامین می‌کرد. سومی، کارخونه عظیم اسلحه سازی شهر که بخش مهمی از سلاح‌های انفرادی و توپ‌های سنگین دریایی و دفاع هوایی به همراه مهمات اون تولید می‌شد. و چهارمی هم نیروگاه عظیم برق ناگازاکی که وظیفه تولید بخش اعظم برق جزیره رو به عهده داشت. از نظر معماری و بافت شهری، ناگازاکی شهری سنتی بود که همه ساخت و سازها به سبک ژاپن قدیم انجام شده بود و ساختمان‌ها و خونه‌ها عمدتاً از دیوارهای چوبی و سقفی که از نوعی کاشی ساخته شده بود تشکیل می‌شد. اون زمان ناگازاکی 263,000 نفر جمعیت داشت که از 240,000 ژاپنی 10,000 نفر کره‌ای و مابقی کارگرای چینی تشکیل شده بودند. اغلب مردم شهر هم در صنایع و کارخونه‌ها مشغول به کار بودند. اما نکته جالب، اگر دقت کرده باشید، اینه که ناگازاکی جزو شهرهایی که به عنوان هدف اولیه توسط کمیته هدفیاب در تینیان انتخاب شده بودن نبود و تعلق خاطر و دلبستگی عاطفی وزیر دفاع ایالات متحده به کیوتو که شهری به مراتب مهمتر از ناگازاکی بود باعث شد که کیوتو از لیست اولیه خارج بشه و ناگازاکی جایگزین بشه، تا از شوربختی مردم این شهر در نهایت همراه با هیروشیما 2 هدف نهایی رو برای 2 بمب اتم ایالات متحده رو تشکیل بدن و باز هم از بدشانسی مردم این شهر بمب مرد چاق سهم این شهر شد. بمب پلوتونیومی که به مراتب مخربتر و قویتر از بمب پسر کوچک بود که بمبی اورانیومی بود. بعد از تشکیل جلسه در تینیان و بررسی اوضاع، فرمانده ها به این نتیجه رسیدن که هیچ نشونهایی از تسلیم ژاپن وجود نداره و حمله بعدی اجتناب ناپذیره. بنابراین بلافاصله تصمیمشون رو گرفتن و دستور انتقال آماده شدن مرد چاق برای حمله بعدی داده شد. طرح عملیات دوم هم با مأموریت هیروشیما یکسان بود. گروه پروازی از دو بمب افکن B-29 که مجهز به تجهیزات لازم برای رصد آب و هوا بودند، ابتدا روی شهر پرواز و شرایط آب و هوایی را کنترل می‌کردند و دو B-29 دیگه هم که پس از حمله مأموریت تجسس و عکسبرداری از منطقه مورد حمله را داشتند، این گروه را تشکیل می‌دادند. بمب افکن سوینی که اسم بمب افکن B-29 حامل مرد چاق بود، وظیفه حمل سلاح و پرتاب بمب رو به عهده گرفت. ولی در روز حمله یه مشکل پیش بینی نشده باعث شد که مأموریت در حاله ای از ابهام قرار بگیره. پمپ تزریق سوخت یکی از موتورهای سوینی دچار نقص فنی شد و اگر مشکل حل نمی‌شد امکان رسیدن به ناکازاکی مقدور نبود. از طرف دیگه هم تعویض پمپ معیوب ممکن بود چند روز طول بکشه و نگهداری مرد چاق به مدت چند روز در داخل بمب افکن خیلی ریسک بزرگی بود. از طرفی امکان عوض کردن بمب افکن هم کار خیلی خطرناکی بود، چون بمب از حالت ضامن خارج شده بود و هر شوکی به بمب افکن باعث انفجارش میشد. تنها گزینه گروه دور کردن بمب و پرتابش بود. حتی اگر به ژاپن هم نمی‌رسیدن، باید اون رو از منطقه تینیان دور می‌کردن. در نهایت تصمیم گرفته شد پمپ معیوب رو در حد امکان تعمیر و بمب افکن آماده پرواز بشه و در صورت امکان هدف اولیه یعنی ناکازاکی رو مورد هدف قرار بده و در صورتی که بمب افکن به هر دلیل قادر به رسیدن به ناکازاکی نبود، بمب رو در اولین و نزدیکترین شهر پرتاب کنه. به هر حال پس از کش و قوس‌های زیاد طبق برنامه‌ریزی قبلی بمب افکن‌ها پرواز کردند به سمت ناکازاکی. بعد از توجیه گروه پروازی طبق برنامه، گروه پروازی به سمت ناکازاکی حرکت کرد و بدون هیچ اتفاق خاصی به نزدیکی یوکوشیما رسیدند. اینجا گروه پروازی باید تصمیم می‌گرفت که به سمت ناکازاکی ادامه بدن مسیر رو یا نه. مسئله این بود که اگر بمب رو رها می‌کردن به هیچ کدوم از اهداف عملیاتیشون نمی‌رسیدن، چون مرد چاق آخرین بمب در اختیار ایالات متحده بود و باید نهایت بهره برداری ازش میشد. بنابراین گروه پروازی تصمیم به ادامه مسیر به سمت ناگازاکی گرفت، چون تا اینجا موتور معیوب مشکل خاصی هم پیدا نکرده بود. به هر حال بخت با مردم یوکوشیما یار بود و بمب افکن از کنار این شهر رد شد. کمی که گذشت نشونه های ایراد در موتور معیوب پیدا شد و هر آن امکان از دست رفتن موتور وجود داشت و گروه پروازی تصمیم گرفتن بمب رو به کوکورا برسونن و اونجا پرتابش بکنن. حالا هواپیما بالای کوکورا رسیده بود، ولی با یه مشکل پیشبینی نشده دیگه هم روبرو شدن. ماجرا از این قرار بود که روز قبل کوکورا توسط یک گروه بزرگ شامل ده‌ها فروند بمب افکن B-29 هدف یه بمباران سنگین و خرد کننده قرار گرفته بود و به دلیل انهدام کارخونه غیر واقع در شهر و آتش سوزی های ناشی از بمباران که اکثر صنایع شهر رو منهدم کرده بود، دود غلیظ و زیادی روی شهر و هومه رو پوشونده بود، به طوری که به هیچ وجه شهر قابل رویت نبود. سوینی سه بار بالای شهر چرخید تا شاید مکان مناسبی برای پرتاب بمب پیدا بکنه، ولی به خاطر دود زیادی که شهر رو پوشونده بود، بمب افکن موفق به پیدا کردن جای شهر نشد و در نهایت گروه پروازی تصمیم گرفت طبق نقشه جایگزین به سمت ناگازاکی پرواز بکنه. به هر حال گروه پروازی پس از مدتی پرواز و در حالتی که موتور معیوب هر لحظه امکان از دست رفتنش بود، خودشون رو به ناگازاکی رسوندن. بعد از ورود بمب افکن به حریم هوایی ناگازاکی، فرمانده سوینی به صورت چشمی هدف رو مشخص و در نهایت دستور پرتاب بمب رو صادر کرد و بمب مرد چاق که حاوی 5 کیلوگرم پلوتونیوم بود داخل دره صنعتی شهر پرتاب شد و تنها 47 ثانیه بعد انفجاری عظیم که چندین برابر انفجار هیروشیما بود همه جا رو فرا گرفت. بمب دقیقاً در مرکز دره صنعتی شهر و در فاصله بین صنایع سنگین میتسوبیشی و کارخانه اسلحه و مهمات سازی شهر ناگازاکی افتاد و منفجر شد. کاپیتان کرمیت بیهان مخصوصاً بمب رو در دره صنعتی پرتاب کرد تا از تلفات غیر نظامی ها تا حد ممکن جلوگیری کنه، چون بخش عمده و مسکونی شهر توسط تپه های بلندی که دره صنعتی رو در بر گرفته بودن محافظت میشد. معذالک قدرت انفجار اونقدر زیاد بود که نور انفجار از فاصله 100 مایلی هم به خوبی قابل رؤیت بود. حاصل این جنایت تقریباً 74 هزار نفر کشته و 60 هزار مجروح بود، اون هم در عرض چند ثانیه. به جز خسارات وارده بر انسان‌ها، همه ی حیوانات، گیاهان و حشرات هم از بین رفتن. بخش مهمی از این کشته‌ها با موج اول انفجار یعنی حرارت سوختن و نابود شدن، اما موج دوم که سنگینی و شدت خودش رو داشت و با سرعت 1000 کیلومتر بر ساعت طوفان گرما رو منتقل میکرد، کشته های خودش رو گرفت و در نهایت این دو بمب، موج سوم و خاموش کشتار رو رقم زدن که تا همین امروز هم قربانی میگیره. اما هواپیما بعد از پرتاب بمب، موتور معیوب بمب افکن هم شدیداً دچار نقص شد و ادامه پرواز و برگشت به تینیان برای گروه امکان پذیر نبود و بعد از مشورت گروه تصمیم گرفت هواپیما رو به ایووجیما که تنها چند هفته بود به دست متفقین اشغال شده بود هدایت کنند و در اونجا فرود بیان. ولی مسئله این بود که آیا مکان مناسبی برای فرود چنین بمب افکن غول پیکری وجود داشت؟ بمب افکن سوینی یه موتور معیوب داشت و در ادامه پرواز با این وضعیت اصلا مقدور نبود، به خصوص که به خاطر فشار بالایی که روی موتور دیگه بمب افکن اومده بود هر لحظه امکان از دست رفتنش هم وجود داشت. بنابراین خدمه تصمیم گرفتن که به جای پایگاه خودشون در تینیان که دیگه کاملا معلوم بود بمب افکن توان پرواز تا اونجا رو نداره، تنها شانس خودشون رو که ریسک بسیار بالایی هم داشت امتحان کنن و به سمت ایووجیما پرواز کنن. اما به دلیل همین مسئله‌ای که گفتیم، یعنی ایووجیما تنها چند هفته بود که به دست متفقین افتاده بود، در حال حاضر منطقه جنگی به حساب می اومد و همچنان زیر آتش دشمن بود. از طرف دیگه هم فرودگاه مناسبی که بشه یه بمب افکن سنگین رو فرود آورد در اونجا وجود نداشت. البته پایگاه کوچیکی به نام یونتان در اون منطقه وجود داشت که برای عملیات پشتیبانی نزدیک بود و جنگنده‌های سبک در اون مستقر بودند، ولی طول باند اصلا برای نشستن یه بمب افکن کافی نبود، به ویژه اینکه سوینی دچار نقص فنی هم بود. ولی به هر حال چاره دیگه‌ای هم نبود و گروه به سمت پایگاهی در ایووجیما پرواز کرد. هنوز گروه پروازی در شوک مشکل اول بودند که یه مشکل دیگه هم روی انبوه بدبیاری‌های اونها اضافه شد. اون مشکل همین بود که تلاش بمب افکن برای تماس با واحدهای خودی و اعلان موقعیت جدید به جایی نرسید. تماس با واحدهای خودی کاملا قطع شده بود و این مشکل رو دوچندان میکرد، چون قبل از رسیدن به ایووجیما باید هماهنگی‌های لازم برای آماده شدن مقدمات فرود بمب افکن انجام میشد و بدون هیچ گونه هماهنگی امکان نشستن در فرودگاه نزدیک به صفر بود. توی این وضعیت بعد مشکل دیگه‌ای هم پیدا شد تا کلکسیون بدبیاری خدمه کامل بشه. موتور معیوب کاملا از کار افتاده بود و هواپیما متکی به 3 موتور خودش بود، ولی به خاطر فشار بالایی که در طول این پرواز طولانی به موتور دیگه هواپیما اومده بود، اون موتور هم در مرز انفجار قرار گرفته بود و رد دود غلیظی ازش در هوا باقی میموند. هر لحظه امکان سقوط بمب افکن میرفت، ولی موضوع خوب ماجرا همین بود که تقریبا به محل مورد نظر رسیده بودن و فرودگاه با چشم قابل مشاهده بود. از اینجا بخش حساس فرود برای خدمه شروع میشد که عبارت بود از فرود در یک فرودگاه کوچیک، اون هم با 2 موتور معیوب. از طرفی هواپیما هیچ ارتباطی با پایگاه نداشت و هیچ راهنمایی و کمکی از برج کنترل نمیتونست دریافت کنه و همه مراحل رو باید با اتکا به تجربه، مهارت و غریزه خدمه انجام میداد. پرسنلی که در پایگاه بودن با تعجب متوجه B29 که شدیداً دچار آسیب دیدگی بود و خودش رو برای فرود آماده میکرد شدند. به همین خاطر هم به سرعت شروع به همکاری و انجام مقدمات جهت فرود اضطراری هواپیما کردند. کاپیتان کرمیت فرمانده بمب افکن در یه حرکت هوشمندانه تصمیم میگیره سرعت هواپیما رو در زمان فرود به جای 230 کیلومتر بر ساعت که برای فرود نرمال بود به 190 کیلومتر بر ساعت برسونه. بمب افکن به سختی روی باند نشست، ولی به سرعت داشت به انتهای باند نزدیک میشد و در فضای باز کنار باند هم تعدادی هواپیمای جنگنده مسلح پارک شده بودن. کاپیتان کرمیت باید به سرعت تصمیم میگرفت، چون تقریبا هواپیما به انتهای باند رسیده بود. کاپیتان با یه چرخش سخت و سنگین هواپیما رو از باند خارج میکنه و به سمت محوطه بیابونی کنار باند منحرف میکنه. به دلیل این چرخش شدید و ناگهانی هواپیما، لاستیکای هواپیما هم دچار ترکیدگی میشن و کاملا هواپیما از کنترل خارج میشه و بعد از تکونهای سنگین بالاخره از حرکت وای میسته. پرسنل پایگاه با سرعت برای کمک رسانی به سمت B29 میره. علی‌رغم اینکه مرد چاق یک بمب پلوتونیومی بود و چندین برابر پسر کوچیک که یک بمب اورانیومی بود قدرت داشت، ولی به خاطر اقدام کاپیتان کرمیت بیهان که تمام تلاش خودش رو برای کم کردن تلفات غیر نظامی ها تو شهر انجام داد و به همین خاطر تعمدن بمب رو در مرکز دره صنعتی که توسط تپه‌های بلندی احاطه شده بود پرتاب کرد، زمان انفجار تپه‌ها تا حد زیادی مثل یک سپر شهر رو در بر گرفتن و خسارت‌ها خیلی کمتر از هیروشیما بود. از 7500 کارگر مشغول به کار در کارخانه میتسوبیشی 6200 نفر کشته شدند. علاوه بر این حدود 17 تا 22000 نفر دیگه که در سایر کارخونه‌ها کار می‌کردن هم کشته شدند. در کل آمار کشته شده‌ها و تلفات بسیار متغیر بود و از 22000 نفر تا 75000 نفر ذکر شده. ولی قدر مسلم این که حداقل 35000 نفر کشته و 60000 نفر هم زخمی شدند. البته به دلیل حضور کارگرای غیرقانونی خارجی و تعدادی از پرسنل نظامی آمارا کاملا دقیق نیستن و اختلاف زیادی بین حداقل و حداکثرهای تلفات وجود داره. البته در روزهای بعد هم تعدادی از مجروحا جان خودشون رو از دست دادن. ناگازاکی شهری به مراتب کوچکتر بود ولی بافت شهری کمتر خسارت دیده بود. کاریگه کاپیتان بیهان فرمانده بمب افکن سوینیکت بخش اعظم شهر و غیر نظامی ها رو نجات داد. هرچند بخش صنعتی شهر کاملا از بین رفت. تا تاریخ 9 اوت هنوز هم در ژاپن اراده‌ای برای پذیرش شرایط ایالات متحده نبود. از یک طرف گروهی از افراد تندرو جنگ طلب که در رأس اونها وزیر جنگ همچنان بر تبل جنگ میکوبیدن و از طرف دیگه ایالات متحده که پس از پرتاب بمب دوم هم نشونه‌هایی از تسلیم در دولت مردان ژاپن ندید، دستور تولید بمب‌های بیشتری برای حملات بعدی به ژاپن رو صادر کرد. اما در تاریخ 9 اوت نخست وزیر سوزوکی به کاخ امپراتور رفت تا نتایج جلسات دولت رو به امپراتور اعلام بکنه که در اونجا کیدو مشاور اعظم امپراتور که به نوعی سخنگوی اون هم به حساب می اومد به نخست وزیر اطلاع داد که امپراتور دستور داده یک جلسه برای بررسی 4 شرط اساسی ایالات متحده تشکیل بشه و اینطوری به نخست وزیر موافقت امپراتور رو مشروط بر این که سلسله امپراتوری ژاپن حفظ بشه اعلام کرد. در نهایت ساعت 22 همون روز وزیر امور خارجه اعلام کرد که امپراتور در یک اقدام شجاعانه و جسورانه تصمیم مقدسی اتخاذ کردند که در این تصمیم به خاطر حفظ جان مردم ژاپن حاضر به پذیرش صلح شدند.
General MacArthur has deliberately stayed away from the Manila conference, choosing to wait and come face to face with his conquered enemy on Japanese soil. He flies into Okinawa on August 29, 1945, in his own gleaming C-54 Skymaster Bataan. This is the crowning achievement of the 65-year-old conqueror's career. The defeated nation comes face to face with their conquerors on the USS Missouri at the surrender ceremony on September 2, 1945. Tokyo Bay is clogged with hundreds of powerful gleaming American fighting ships. At 8:55 a.m., the Japanese delegation reaches the Missouri.
متن تصمیم مقدس امپراتور به این شهر اعلام شد. علارغم تمامی جانفشانی‌ها و مبارزه شرافتمندانه و دلیرانه نیروهای مسلح و سرسختی و فداکاری شهروندان و ملت ژاپن در مبارزه با امپریالیسم، شرایط جنگی به نفع ژاپن پیش نرفت و علاوه بر این دشمن سلاحی جدید و مخرب را در اختیار دارد که توانایی نابودسازی و مختل نمودن زندگی مردم ما را دارد. اگر ما همچنان به مبارزه مقدس و بر حق خود ادامه دهیم، در نهایت منجر به نابودی کشور ژاپن می شود و ما در یک دوراهی قرار گرفته ایم که یک طرف جان مردم ژاپن قرار دارد و یک طرف دست کشیدن از روحیه مقدس شکست ناپذیری اجداد و سلسله امپراتوری. من علارغم میل قلبی خود در مقابل حفظ جان میلیون ها ژاپنی حاضر به دست کشیدن از شرافت اجدادی خود هستم. طبق آمار منتشر شده بمباران در هیروشیما 140000 نفر کشته شدند که 40% کل جمعیت شهر رو در بر می گرفت و در ناکازاکی 70000 نفر جون خودشون رو از دست دادن که 28% کل جمعیت ساکن در شهر. بازماندگان از حادثه هم هرگز نتونستن سلامت کامل خودشون رو به دست بیارن چون اکثر بازمانده ها در معرض تشعشعات قرار گرفته بودن و توسط پرتوهای حاصل از انفجار آلوده و مسموم شده بودن و طی سالهای بعد هم باز هم افراد زیادی جون خودشون رو از دست دادن. از اون گذشته همه دختران جوانی که از حادثه جان سالم به در برده بودن هرگز موفق به دنیا آوردن فرزند سالم نشدن و اغلب نوزادهای اونها پس از تولد میمردن و یا ناقص الخلقه به دنیا میومدن و در خوشبینانه ترین حالت دچار عقب موندگی ذهنی بودن. شهروندای این دو شهر هرگز نتونستن از ضربات روحی و جسمی ناشی از انفجار رها بشن. یکی از این دخترایی که در حادثه زنده موند ساداکو ساساکی بود. ساداکو در شهر هیروشیما زندگی میکرد. زمانی که بمب اتم به هیروشیما برخورد کرد، ساداکو که محل زندگیش با مرکز انفجار فاصله کمی داشت، به خاطر موج حاصل از انفجار به بیرون از پنجره خونه پرتاب شد. مادر ساداکو که فکر میکرد اون مرده، سراسیمه به بیرون دوید، اما دختر 2 سالش زنده بود. ساداکو به نظر سالم میرسید، ولی در اصل به دلیل قرار گرفتن در معرض تشعشعات اتمی به بیماری لوسمی یا سرطان خون مبتلا شده بود. هر سال نشونه‌های این بیماری بیشتر از سال قبل توی این دختر پیدا می‌شد. ساداکو در حالی بزرگ شد که عاشق ورزش دو بود. اون توی مدرسه به عنوان یکی از اعضای ذخیره تیم دو شناخته می‌شد، تا اینکه یک روز سرگیجه‌اش که گاهی به سراغش می‌اومد شدیدتر شد و بیهوش روی زمین افتاد. وقتی به بیمارستان صلیب سرخ در نزدیکی محل زندگیش منتقل شد، بالاخره بیماریش تشخیص داده شد و در بیمارستان بستری شد. ساداکو با وجود بیماری سختش هیچ وقت امیدش به زندگی رو از دست نداد، بلکه مایه امیدواری بقیه بیمارای بیمارستان هم بود. یه روز یکی از دوستان نزدیکش به نام چیزو که برای ملاقاتش به بیمارستان رفته بود، برای اون افسانه 1000 دورنای کاغذی رو تعریف کرد. افسانه ژاپنی که بر اساسش اگر شخص بیماری 1000 دورنای کاغذی می‌ساخت، خداوند آرزوش رو برآورده می‌کرد و شفا می‌داد. با وجود اینکه ساداکو خودش می‌دونست چند تیکه کاغذ بیماری اون رو بهبود نمیده، این افسانه رو به فال نیک گرفت و شروع به ساختن دورنهای کاغذی کرد و اونها رو به سقف اتاقش در بیمارستان آویزون کرد. ساداکو مدام ضعیف‌تر می‌شد و درد بهش امان نمی‌داد. اما با وجود این، ساختن دورنها رو تا آخرین روزهای زندگیش ادامه داد و تونست 644 دورنا رو با دست‌های خودش بسازه. ساداکو که دیگه 12 سالش شده بود، در 25 اکتبر 1955 در حالی که خانواده‌اش دورش حلقه زده بودن، به خواب ابدی فرو رفت. وقتی ساداکو مرد، تونسته بود 644 دورنا بسازه. همکلاسی‌های ساداکو 356 دورنای کاغذی دیگه هم ساختن تا تعدادشون به همراه دورنهای ساداکو به 1000 رسید. بعد همه اونها رو به همراه ساداکو به خاک سپردن. بعد از مراسم تدفین، همکلاسی های ساداکو نامه هاشون رو جمع کردن و اونها رو در کتابی با عنوان کوکیشی که نام عروسک چوبی ساداکو بود چاپ کردن. این کتاب به سرعت در ژاپن و سپس در سراسر جهان منتشر شد و همه مردم از داستان ساداکو و 1000 دورنای کاغذیش اطلاع پیدا کردن. امروز با توجه به علاقه ساداکو در ایجاد صلح در جهان، دورنهای کاغذی ساداکو به عنوان نماد بین المللی صلح در جهان شناخته میشه. بازمانده های مردم هیروشیما و ناکازاکی تقریباً تمامشون داغدار بودن و دست کم یکی از عزیزانشون رو از دست داده بودن. بیماری های پوستی و سرطان شایع ترین بیماری در بازماندگان بود و تشعشعات اتمی باعث کاهش چشمگیر گلوبول های سفید خون قربانی ها شده بود و اغلب افراد دچار بیماری های عفونی و ویروسی شده بودن که اکثراً جون خودشون رو از دست می دادن. موج سوم کشتار پسر کوچک و مرد چاق هنوز هم در حال قربانی گرفتنه و به این شکل یکی از فجیعی ترین جنگ های تاریخ که با مرگ میلیون ها انسان همراه بود به اتمام رسید و ژاپن تسلیم آمریکا شد. خانم ها آقایان، این آخرین قسمت از پرونده جنگ جهانی دوم بود، پرونده‌ای که جایی بسته میشه و جایی دیگه باز میشه. ماجراهای جنگ جهانی دوم هنوز هم در جریانه و اثراتش هنوز هم داره اتفاق میفته و قربانی میگیره. توی پرونده‌های بعدی سراغ اتفاقات و موضوعاتی میرم که بعد از جنگ جهانی دوم هم اتفاق افتادن، مثل مروری بر محاکمه ها یا موضوعات دیگه‌ای مثل اردوگاه‌های آدم سوزی و کار اجباری، مثل داخاو و مواردی شبیه به این. خیلی ممنونم از اینکه در این 27 قسمت ما رو همراهی کردید و تو این چند ده ساعتی که با هم همراه بودیم با پرونده جنگ جهانی دوم همراه شدید. پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقاییه که در تاریخ بشر اتفاق افتاده و میلیون‌ها کشته و آواره و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.